چون حالا وقتی در مسئولین باشن تأثیر بیشتری میتونه داشته باشه، مخربتر باشه.
منحصر به یه گروه خاص نیست، این تو همه سطوح میتونه اتفاق بیفته، در کسانی که پست‌های مدیریتی دارن، کسانی که پست‌ها رو ندارن، کسانی که تو دانشگاهن، کسانی که تو حوزه‌ن، کسانی که تو بازارن، کسانی که در تشکل‌ها هستن، در قومیت‌ها، در مذاهب گوناگون. اینجور نیست که مثلا اختصاصی به قشر خاص داشته باشه. ما همونطور که فرمودید با توجه به دسترسی نفوذی‌ها به امکانات، تهدید اینها میتونه کم یا زیاد بشه.
درست.
یعنی وقتی دسترسی فرد به امکانات بیشتره، خب به همون میزان تهدیداتش هم میتونه بیشتر باشه دیگه، آثار مخربش میتونه بیشتر باشه و لذا از اهمیت بیشتری برخوردار میشه که باید مراقبت.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم. اینجا رادیو معارف هست، برنامه پرسمان انقلاب.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
خب در کنار سامانه پیام کوتاه 3553 تلفن هم در اختیار شما عزیزان هست، 329-551 و 552. الان یک تماس تلفنی آماده است، بشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشیم. تا حالا چند مرتبه سوال کردم متاسفانه جواب نشنیدم. سوال من اینه که الان بعد از 45 سال از انقلاب گذشته چرا یارانه بنزین اونایی که ماشین ندارن به اونا نمیدن، در صورتی که اونها مستحقترن؟ چون برنامه شما یه برنامه دینیه، بخواهم برام سر بدن، شاید مسئولین بشنون، اقدامات بکنن. خدا انشالله پشتیبان شما باشه، انشالله عاقبت بخیر باشه.
خب خیلی ممنونم از این هموطن عزیزمون، شنونده گرامی، که حالا شاید دستشون به جایی نرسیده و تماس گرفتن با برنامه ما. ایشون دغدغه این رو دارن که استاد، این بحث یارانه ها، مخصوصا یارانه بنزین. خب ایشون مثلا شاید اعتقادش اینه که من نه ماشین دارم نه از وسیله نقلیه استفاده میکنم، ولی عملا یارانه بنزین شامل حال من نمیشه. فرمایید.
خب مستحضرید که اقدامات دولت ها تابع قوانینیه که تصویب میشه در مجلس شورای اسلامی. تا وقتی که مجلس محترم این قانون رو تصویب نکنه که خب دولت نمیتونه اجرا بکنه.
درست.
ولی چون در فضای رسانه‌ای کشور ما این بحث بارها و بارها مطرح شده که آیا نحوه توزیع یارانه ها در کشور ما درست هست یا درست نیست، و گاهی هم به هم مناسبت اتفاقاتی افتاده دیگه، یعنی مثل خود همین طرح اعطای یارانه های نقدی به مثلا مردم که در دولت های قبل مثلا اتفاق افتاد، و یا اینکه مثلا بعضی ها نگیرن، کسانی که برخوردارن به لحاظ اقتصادی از این یارانه ها استفاده نکنن، کسانی که مستحقن واقعا نیازمندن از اینها استفاده بکنن. برحال این بحث همچنان تو فضای کشور ما برقرار هست. اینها جناب آقای اسماعیلی برمیگرده به نظریه عدالتی که ما در مملکت داریم. خب حکمرانی اسلامی حکمرانی عادلانه هست، یعنی در این که در جامعه اسلامی عدالت باید رعایت بشه اختلافی نیست، این امر اجماعیه و بله، وفاق در موردش وجود داره. اما اینکه عدالت چیست، چگونه باید اجرا بشه، مصادیقش چیه، اینا جزء مواردیه که بحث برانگیزه و اختلاف برانگیزه. ولی به طور کلی ما تو فضای عدالت از دو نوع عدالت، از یه حیث البته، از یک منظر میتونیم صحبت بکنیم. یکی عدالت پایه هست، یکی عدالت استحقاقی هست. عدالت پایه اینه که افراد از یک حداقلی از معیشت و بهداشت و مسکن و دسترسی های اقتصادی برخوردار باشن که بتونن برای نیل به کمالات مختلف برنامه ریزی بکنن. براخره نمیشه طرف گرسنه باشه بعد بگیم شما به فکر مثلا کمالات باش یا مثلا سرپناهی نداشته باشه. در حوزه عدالت پایه، یعنی اون نیازمندی های اساسی زندگی، این یه بحث داره که خب تو کشور ما هم بحث مثلا دسترسی به همگانی به بیمه ها مثلا، یا اینکه همه بتونن مثلا یک بار از امتیاز ساخت مسکن مثلا برخوردار بشن. من الان وارد کم و کیفش نمیخوام بشم، تخصص من هم خیلی نیست، یعنی بلدم نیستم این چیزها رو که خیلی خوب توضیح بدم، ولی میخوام بگم این یه بحث مهمیه. یعنی دولت ها باید در این بخش تکلیف خودشون رو مشخص بکنن با خودشون. پارلمان ها باید انظر قانونگذاری، چه قوانین برنامه 5 ساله چه قوانین 1 ساله، اینا رو باید تکلیف خودشون رو روشن کنن. البته اینا مسائل کوتاه مدت نیست، مسائل بلند مدت هست،
واقعا هم باید بررسی بشه، یعنی بحث بشه. بله. اینجور نیست که یه دفعه یه شبه
احتیاج به بررسی
داره، تصمیمی گرفته بشه. بله.
بخش دوم عدالت استحقاقیه، یعنی وقتی یه کسی یه تلاشی میکنه که دیگری اون تلاش رو انجام نمیده، خب در ازای این کاری که داره انجام میده باید یه دستمزد مناسب این تلاش و اقدام خودش رو دریافت بکنه. این رو اصطلاحاً میگیم عدالت
استحقاقی،
یعنی فرد بابت تلاش خودش یه حق و زحمه‌ای دریافت بکنه. حالا تو بحث یارانه ها، بخشی از یارانه ها طبیعیه که در اون بخش اول باید مصرف بشه، یعنی بخش عدالت پایه، عدالتی که مربوط میشه به دسترسی به نیازهای اساسی، اینکه افراد اون نیازهای اساسیشون تأمین بشه، که اگر نیاز اساسی چه نیازی هست؟ نیازیه که اگه دچار مخاطره بشه تأمین نشه، بقای فرد دچار مخاطره میشه، مثلا نیازهای درمانی،
زندگیش از بین میره.
بله، مریض شده، حالا میخواد بیمارستان بره، به پزشک و دارو و درمان باید دسترسی داشته باشه. یه تعبیر زیبای مقام معظم رهبری دارن، به دولت مردان فرمودن که یه کاری کنید که وقتی کسی بیمار میشه غیر از درد و رنج بیماری درد و رنج دیگری نداشته باشه. که حالا رفته بیمارستان، بعضی وقتا اون درد و رنج خودشو فراموش باید بکنه که این پولو چجوری مثلا تأمین بکنه، مثلا این از یک بیمه معتبری برخوردار باشه، نه باز یک بیمه های مثلا اسمی و بیمه هایی که در واقع مؤثر نیست، یا به لحاظ مثلا مسکن، معیشت، به لحاظ دیگر به هر حال نیازهای اساسی که حالا اینا نظر علمی مشخصه که نیازهای اساسی چه نیازهایی هست. نیاز به امنیت، اینکه جانش در خطر نباشه، در معرض تجاوز دیگران نباشه، و حالا چه امنیت جانی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، باورهای مردم، اعتقادات مردم، دین مردم در معرض هجمه ها قرار نگیره. حالا این که مثلا یارانه‌ای که در کالاهای مختلف در خدمات مختلف داده میشه، فقط هم بحث بنزین که نیست دیگه،
یکیش هست.
ببین یه دارو هم که ما میریم از داروخونه میگیریم، خب برخی از داروها هم از قیمت یارانه‌ای
بله
برخوردار، چون این بابش اگه باز کردیم، من الان اظهار نظر نمی کنم، بله، فقط میخوام توجه بدم، اگه باب این بحث رو ما باز کردیم، خب این در بنزین فقط متوقف نمیشه، که میخوام بگم یه نظریه پردازی میخواد بعد تصمیم گیری طبق اون نظریه مبنا. این شامل همه کالاهایی که داره بهش یارانه تعلق میگیره میشه دیگه، درست شد؟ ببینید نان دیگه یارانه بهش تعلق میگیره، درسته؟ خب یه عده ایرانی داریم خارج از کشورن، درسته یا نه؟ ولی ایرانی هن دیگه، ولی ایرانی هن، خیلی خارج از کشورن. میگه آقا من که معلومه که خارج از کشورم، از یارانه نان استفاده نمی کنم، حالا شما اینجا چیکار میخواید بکنید؟ ببینید میخوام بگم فقط یارانه بنزین نیست، اینکه گاهی تو رسانه ما همین بحث ها مطرح میشه، خب یه سری البته توقعاتی رو دامن میزنه، یه سری انتظاراتی رو به وجود میاره، ولی بحث ها ناتمام رها میشه، ناپخته در واقع رها میشه، و بعد در افکار عمومی ما هم یه سری سوالاتی رو به وجود میاره. از جمله الان همین شنونده عزیزی که فرمودن این سوال رو چند بار هم هست،
بله،
که مطرح کردن و پاسخی دریافت نکردن، که خب البته ما واقعش سوالاتی که نمیرسیم پاسخ بدیم زیاد هست، یعنی ما هیچ موقع توی این برنامه ادعا نکردیم که به همه سوالات جواب میدیم، ولی بعضی از سوالات یه سوالاتیه که ما احساس میکنیم الان پاسخ دادن این مشکلی از مشکلات شنوندگان ما رو حل میکنه. یعنی الان من یه توضیحاتی دادم در مورد این بحث، ولی خب الان نه ما کاری هستیم که مثلا مسئولیتی داریم بگیم این رو حل میکنیم بگیری، نه عرضم بزرگ شما رو حرف ما مثلا کسی حساب میکنه، ولی یه بحث مهمیه واقعا. این بحث اگه بخواد به نتیجه برسه باید نهادهای راهبردی نظام مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود مجلس شورای اسلامی، خود قوه مجریه محترم، سازمان برنامه و بودجه، این جاهایی که وظیفه‌شون این جور بحث ها هست، اینها باید بنشینند و حوزه عدالت رو راجع بهش کار بکنند. دانشگاه های ما، حوزه های ما،
بله.
معظم رهبری یه وقتی فرمودن که جای به مضمون دارم عرض میکنم، رشته عدالت پژوهی تو کشور خالیه که این رشته ایجاد بشه. البته ما خودمون در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی رشته مطالعات اجتماعی رو، عدالت اجتماعی رو به عنوان یه گروه پژوهشی تأسیس کردیم، داریم در این زمینه کار میکنیم و اساتید محترم دارن کار میکنن و ادبیاتی رو دارن تولید میکنن، ولی خب هنوز تو فضای آموزشی این رشته خیلی فعال نشده. اونم البته دوستان ما دارن فعالیت میکنن که انشالله اونم رشتهش تأسیس بشه، ولی میخوام بگم این بنیادهای نظری داره و بنیادهای عملی داره، یه تصمیم گیری هایی و بررسی هایی در سطوح کلان میخواد که جوانه به قصه دیده بشه و بر اساس اونها تصمیم گیری بشه که چه اقدامی مناسب هست که انجام بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. حالا ما حداقل کاری که از دستمون برمی اومد این بود که این صوت رو پخش بکنیم و نکاتی که لازم هست خدمت این عزیز شنوندمون عرض بکنیم. انشالله که مسئولین بشنون و اقدام بکنن و از این دست دغدغه هایی که مردم دارن بهش توجه بکنن. جناب استاد لکتری، از شما خیلی ممنونم، بزرگواری فرمودید، استفاده کردیم.
خواهش میکنم، آرزوی توفیق داریم برای همه مردم عزیزمون. شنوندگان گرامی، عزیز باشید، با افتخار باشید، سربلند باشید، در پناه خدای مهربان باشید.
عالی، ممنون و متشکر. دوستان عزیزم، از شما هم ممنونم که همراهی فرمودید، برنامه رو شنیدید. شما هم اگر سوال دارید در زمینه مباحث سیاسی، مباحث انقلاب، حتما با ما در میون بگذارید. تلاشمون برای این است که سوالات شما رو جواب بدیم. 329-10-551 و 552 با پیشماره 025 تلفن ما و 30550 حسین سامان پیام کوتاه همون رو از یاد نبرید. دعا میکنیم برای پیروزی جبهه حق، پیروزی جبهه مقاومت رزمندگان اسلام در همه عرصه ها و نابودی کفر به ویژه اسرائیل جنایتکار، و تشکر میکنم از همراهی و همدلی شما. التماس دعای خیر تا سلام و ثنای دیگر. خدا نگهدارتون.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر باشه. ساعت 16:43 هست و از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما دوستان هستیم. پنجشنبه 24 آبان ماه، پرسمان انقلاب رو که تقدیم شما عزیزان کردیم، خانه دوست، ویژه برنامه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم، عنوان برنامه بعدیه که تقدیمتون خواهد شد. هنگام غروب آفتاب ساعت 17:02 و اذان مغرب 17:21 در شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم در شب جمعه، آستانه شب جمعه، دعا کنیم برای فرج، دعا کنیم برای آزادی قدس شریف، مردم فلسطین، مردم غزه، و دعا کنیم برای عاقبت به خیری همه جوانا. و بهترین جا و بهترین حال برای دعا کردن رفتن به در خانه حضرت دوست.
به سوی تو می آیم مهمان خانه و خان گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلب‌های افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
روستای سرم. روستای سرم در شهر کهک در استان قم واقع شده. این روستای کهن و تاریخی از جمله روستاهایی که میتونید در آن آثار باستانی و کهن را مشاهده کنید. اما روستای سرم جذابیت‌های فراوان دیگری هم دارد، از جمله تپه تاریخی سرم، که این تپه تاریخی متعلق به دوران ساسانیان است. از جمله دیدنی‌های روستای سرم کارگاه‌های سبد بافی این روستا هست. زمانی قالی بافی شغل اصلی روستاییان بوده، ولی کم کم دارهای قالی جمع‌آوری شد و جای خود را به کارگاه‌های دیگر و مشاغل دیگر داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز شنونده، همراهان بزرگوار رادیو معارف، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. وقت شما بخیر باشه. برنامه خانه دوست را تقدیم شما میکنیم و همونطور که در ابتدای جستجو توی اینترنت داشتیم، مقصدمون روستای سرم بود و الان هم توی این روستا هستیم، با چند کیلومتری که از شهر قم فاصله گرفتیم و الان هم تو مسیری هستیم که ما را راهنمایی میکنه به سمت مسجد 14 معصوم و مسجد جامع طبق تابلوی که اینجا خورده. البته گلزار شهید صحرایی که توی پرانتز نام مصلا هم نوشته شده و فاز 3 و 4 و پارک جنگلی هم روی این تابلو قید شده، که به اتفاق آقای حسنزاده عزیز از همکاران گرامیمون قرار که شاله بریم مسجد 14 معصوم علیه السلام و با دوستان مسجدیمون آشنا بشیم. آقای حسنزاده چقدر راه اومدیم حدوداً؟
ما حدود 25 کیلومتر راه اومدیم تقریبا.
بله. جاده چه جور بود تا اینجا؟
جاده خوب بود، جاده خیلی روان بود، خوب بود، خلوت بود.
بله. حالا چون یه جورایی میشه گفتش که این جاده چون به سمت ییلاقات استان قم هم میره، آخر هفته یه مقدارش از شلوغ‌تر باشه، که عزیزانی که ان شاءالله سفر میکنن و میخوان یه مسافرتی هم داشته باشن، با احتیاط بیشتر توی این مسیر میتونن یک لحظات و ساعات خوبی رو برای خودشون به یادگار بذارن که خاطره خیلی خوبی توی زندگیشون باشه. دوستان با ما همراه باشید، بریم مسجد 14 معصوم علیه السلام و عزیزانمون که قرار باشون صحبت کنیم. بسیار خب دوستان عزیز شنونده، ما رسیدیم به مسجد 14 معصوم علیه السلام و در جمع با صفای مردم این روستا و البته نسل نونهال و نوجوانی که الان تو این لحظات توی مسجد حضور دارن و قرار که انشالله یک کار خیلی خوبی را هم اجرا بکنن به اتفاق و بشنویم این کارشون. من این نکته خدمت شما عرض بکنم که امروز پنج شنبه 24 آبان ماه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 17:21 است و از این فرصت استفاده بکنم، چون در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، تسلیت بگم این ایام و این روز حزن انگیز را خدمت همه شما بزرگوار، ان شاءالله که ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. اما جناب حجت الاسلام و المسلمین رضایی امام جماعت محترم مسجد 14 معصوم علیهم السلام، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خیر مقدم داریم خدمتتون، قدم روی دیده ما گذاشتید، انشالله امروز در مسجد 14 معصوم ما میزبان شما دوستان هستیم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم از شما. یه مقداری راجع به مسجد 14 معصوم اگر میشه کلیاتش برای ما بگید. مسجد خیلی بزرگی هستش آقای رضایی، به لحاظ اینکه هم مناره های خیلی بزرگی داره، ما از جاده اصلی که داشتیم میمدیم کاملا هم گنبد هم گلدسته های مسجد پیداست، وارد مسجد هم شدیم شبستان خیلی بزرگ و مساحت خیلی زیادی داره، قسمت خانم ها و آقایون هم جدا شده و البته تصویر شهدای عزیزمون به ویژه شهید سلیمانی عزیز و شهید ابراهیم رشید که ما افتخار داشتیم یه چند وقتی همسایهشون باشیم قبل از شهادتشون و البته فکر میکنم بچه سر باشه.
بله بچه سر هستم. عرضم خدمتتون در مورد بست ساختمان مسجد، انشالله رئیس هیئت امنای مسجد حاج اسماعیل حقانی خدمتتون عرایضی رو انشالله تقدیم خواهند کرد. فقط این رو بدونیم که مسجد سه بار تا حالا تجدید بنا شده تا به امروز به با کمک های مردمی و زحماتی که هیئت امنای مسجد داشتن به این شکل شمائل در اومده.
بله
انشالله در این زمینه بحث های عمرانیش و رئیس هیئت امنای مسجد بله. مطالبی رو خدمتتون عرض خواهد کرد
انشالله. بله حتما با آقای حقانی عزیز صحبت میکنیم راجع به این مسئله. و اما راجع به خود شما آقای رضایی، اهل کجا هستید؟ متولد کجا هستید؟
خب بنده اهل همین روستای سرم هستم.
بله.
اولین طلبه‌ای که از جنس خود مردم به سمت حوزه متمایل شدن و بعد ملبس به لباس روحانیات شدن. خب علت این هم که وارد این فضا شدیم روحانی مستقری بود که در خود این روستا برای اولین بار مستقر شده بودند و وقتی با ایشون ارتباط پیدا کردیم و علاقمندی ما رو مشاهده کردن ما رو به این سمت رهنمون شدن. خب از قدیم هم بچه همینجا بودیم، با همین بچه ها و با این اهالی بزرگ شدیم و اونطور که ظاهرم هست اساس و پایه این مسجد رو هم جد پدری ما بنا گذاشته بودند که بعداً این مسجد به خاطر اینکه جمعیت زیادی داشته و مناسب ظرفیت نبوده هی تجدید بنا شده.
درسته. توفیق در توفیق هست دیگه، خلاصه شما هم میراثدار یک در واقع اتفاق بزرگ توی زندگی هستید و اون هم مسجد هست که خانه خدا، خانه دوست هست و مردمی که اینجا حضور پیدا میکنن. خدا را شکر که این توفیق این لحظه ها نصیب ما هم شده، خدمت شما باشیم و استفاده بکنیم.
الحمدلله شکر. من حالا در فضای کار خودم که بیشتر کارهای فرهنگی مسجد بخوام عرایض رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که همینجا عرض سلام و ارادت محضر همشون دارم. خودم یکی از رادیو معارفیای قدیم هستم، قبل از طلبگی ارادت محضر نسبت به این صدای فطرت و فضیلت داشتم. خب ما در چند قسمت میدونیم برنامه رو خدمتتون عرض بکنیم. برنامه روزانه‌ای داریم که اقامه نماز جماعت هر سه وعده هست، قرائت دعای عهد و زیارت عاشورا رو هر روز صبح داریم.
بله.
پخش ترجمه گویای تلاوت نوری که هر شب در مسجد داریم، این رو باز من از رادیو معارف برای اولین بار مشاهده کردم، دیدم بسیار طرح قشنگی است. در قبل از اذان صبح پخش قرآنشون همراه با ترجمه گویا هست، این طرح رو توی این مسجد الحمدلله برپا کردیم.
بله.
و برنامه فرهنگی داریم که هر شب بعد نمازه. برنامه هفتگی ما به این صورت است که تفسیر قرآن رو داریم، حالا در اون شبی که مخصوص به تفسیر قرآن قرار میدیم آیاتی که مخصوص اون شب خونده میشه در طرح تلاوت نور بعضن نکات تفسیری در موردش عرض میشه.
بله.
بیان احکام شرعی در دو فاز معاملات، خصوصا بحث‌های معاملات روزی که جامعه هم درگیرش هست و نیاز هست، بحث حلال و حرام الهی در درآمد رو اینجا مفصل مطرح کردیم. بحث حدیث خوانی چهارشنبه‌ای داریم که به شرح نهج البلاغه امیر بیان علیه السلام میپردازیم و دقایق رو در محضر این بزرگوار زانو میزنیم. بحث مهدویت رو داریم جمعه شبها که چون خودم هم تخصص مهدویت دارم، الحمدلله سطوح عالی در مرکز تخصص مهدویت اونجا اشتغال داشتم و فارغ التحصیل اونجا شدم، خیلی علاقه مند بودم از ابتدا.
بله.
این مباحث مهدوی رو از ابتدا کامل اینجا مطرح کردیم. یه بحث یکی از برنامه بحث ما پرسمان و تو فضای جهاد تبیین هست.
درسته.
هر هفته حالا یا دو هفته یه بار طبق وقتی که مقرر بشه و ممکن باشه شبهات سیاسی، اجتماعی، نمیدونم قرآنی، اجتماعی که وجود داره رو اینجا مطرح میکنیم برای اهل مسجد. تو این ایام هم شبهات بحث جبهه مقاومت، کمک به لبنان مواردی بوده که جزء اهم فعالیت‌های ما قرار گرفته. عرضم خدمت قرائت عادیه که تو خیلی از مساجد دیگه هست، کمل، دعای تفسل، دعای ندبه، اما یکی از برنامه ویژه این مسجد بحث قرائت زیارت جامعه کبیر است.
بله.
که این هم باز من با برنامه گوهر ناب رادیو معارف و شرحی که مرحوم استاد مهندسی داشتن آشنایی داشتم و خیلی علاقه داشتم این برنامه در اینجا الحمدلله به پا بشه و مردم با این فضا، این زیارت آشنا بشن. الان به جوری شده که گاهی وقتا برخی از مخاطبین ما، اگر اون شبی رو که مخصوص زیارت جامع کبیر است اون زیارت رو نخونه یه برنامه دیگه داشته باشیم، اعتراض میکنه که بابا ما این همه را زدیم اومدیم اینجا برای قرائت این زیارت، چرا زیارت رو نمیخونه. الحمدلله این برنامه یکی از برنامه‌ای است که الان اون ابتدا که ما شروع می‌کردیم خیلی اصلا اسم این زیارت رو نمی‌دونستن چی بوده و اصلا نمی‌دونستن روحانی نسبت به این زیارت داشته باشن، ولی الان خیلی قشنگ مهارت کامل دارن و میتونن اون رو به روانی قرائت کنن.
بله.
جمع‌آوری کمک‌های مردمی در این مسجد هفته یک شب در شب جمعه برای نیازمندان و فقرهای محل و روستا یکی از برنامه همیشگی ما است که الحمدلله مردم به نیابت از صدقه برای امام زمان و کمک به اموات و گذشتگانشون در این زمینه بسیار فعال هستن و تو این ایامی هم که در بحث مقاومت و کمک به جبهه مقاومت خصوص مردم از اون لبنان قرار داریم، خب این کمک ها رو هدایت کردیم به این سمت که الحمدلله رقم های خوبی هم در این زمینه غیر از کمک های غیر نقدی، کمک های نقدی جمع‌آوری شده.
ما حالا راجع به مسئله بیشتر صحبت می‌کنیم و موضوعاتی که وجود داره. من ابتدای برنامه‌ام گفتم که یه تعدادی از عزیزانمون توی مسجد هستن که داشتن تمرین سرود میکردن، درسته؟
بله بله بله، الحمدلله یکی از فعالیت‌های متفضل کودک و نوجوان تشکیل دو تا گروه سرود پسران انقلاب که در خدمتشون هستیم و دختران آفتابی هستن که تقریبا یه دو سالی هست که این رو تشکیل دادیم و راه اندازی کردیم، سازماندهی کردیم، در مناسبت‌های مختلف آمادگی اجرا پیدا می‌کنن. مهمترین و شاهکارترین کارشون این بوده که ما یه یادواره شهدایی داریم در روستا، یادواره بسیار فرامنطقه‌ای هست با جمعیت نزدیک 2000 شرکت کننده که داشته، حدود 27-28 دوره این یادواره برگزار شده. حالا تا اون مقدارش که 15 موردی که من یادم هست، همیشه گروه سرود رو از غیر منطقه و غیر بومی می آوردن و ارائه و اجرای برنامه سرود داشتن. الحمدلله با پیگیری که ما داشتیم و همراهی که رفقا و دوستان ما داشتن، سال گذشته این برنامه رو ما به صورت بومی اجرا کردیم و بچه‌های گروه سرود پسران انقلاب اولین اجرای رسمی خودشون تو اون برنامه داشتن که انشالله الان در صدر هستیم برای یادواره بعدی که در روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مادر شهیدان هست، دو تا سرود رو آماده کردن که یه سرودش کلن بومی هست، یعنی هم شاعرش بومی هست هم متن و مفهومش برای شهدای خود روستا هست، آماده بکنیم انشالله برای یادوار شهدا
به امید خدا انشالله. خب من یکی دوستانی که اینجا هستن دعوت کنم بیاد اینجا راجبه کاری یه مقدار صحبت کنه، شما معرفیشون کنید. آقای رضایی،
عرضم خدمت گروه سرود ما ماشاءالله تعدادشون زیاد هست و خواهانش هم خیلی زیاد است. ما گفتیم یا بیشتر از این ظرفیت نداره، الان 14-15 نفر از نوجوانان ما الحمدلله تو این گروه سرود از دوره ابتدایی و متوسطه اول شرکت دارن. آقای علی اکبر، آقای اسداللهی یکی از بچهای تشخون این گروه سرود هستن که انشاءالله در مورد همین سرودی که الان داشتن تمرین می‌کردن برای جبهه مقاومت و فلسطین و غزه نکات رو خدمت هست.
آقای علی اکبر بیا بشه من اینجا بشین ببینیم. آقا سلام.
سلام علیکم،
احوال شما؟
خیلی ممنون، سلام.
خوبی انشاءالله؟
بد نیستی؟
من گفتم آقا علی اکبر حاج آقا میشاره که دایی اسداللهی، خودت کامل خودتو معرفی کن، چند سالته، کلاس چندم؟
من علی اکبر اسداللهی هستم، 3 ماه دیگه میرم تو 15 سال، بعد
120 ساله بشی. خب
انشاءالله. کلاس 9 مدرسه لقمان حکیم بالا.
تو خود روستا هستی؟
بله بله.
خب مدرسه خوبیه؟
عالی.
مدیر، معلم؟
همه خوب، همه خوب.
خب الحمدلله. دوستان خیلی خوبی هم جمع کردید، بچهای همه روستای سرم.
همه ماشاءالله بچهای روستای سرم هستن.
چه سنایی هم؟
بیشترشون ما دوره ابتدایی هستن.
داشتی سرود تمرین میکردن؟
بله، سرود ما رو یادواره شهدا. قرار شدی که 2 تا سرود تمرین کنیم و اجرا کنیم، یک سرودش در مورد غزه و فلسطین و لبنان و جبهه مقاومته.
بله.
و یک سرودش هم در مورد شهدای خود روستامون.
درسته. خیلی عالی. چند وقت تمرین میکنید الان؟
ما الان یک ماه تمرینمونو شروع کردیم. فکر کنم وقت کمی هم هنو برام باقی مونده. درسته. که بله. مبحثو بله. بیشتر جلو ببریم.
و این که توی مسجد دقیقه سرود چی کار میکنید؟
ما حاج آقا رضایی شنبه و دوشنبه و چهارشنبه کلاسی برامون میذاره. کلاس شنبه هاش احکام، دوشنبه هاش مباحث قرآنی رو بهمون یاد میده و چهارشنبه هاش هم مسجد قرآن میخونیم.
تمرین قرآن داریم.
تمرین بس. قرآن بله.
اتفاق همین دوستایی که اینجا هستن بله. شاید هم بیشتر.
شاید هم بیشتر باشن. آره.
خب از بچگی هم توی مسجد بودی دیگه؟
بودیم. آره بودیم.
چجور میبینی مسجد و فعالیت های مسجد؟
فعالیت های مسجد که خوبه الحمدلله، که ان شاءالله با لطف خدا بیشتر